الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. عرض شد که مرحوم شیخ انصاری قبل از ورود به داد و ستدهای حرام چهار روایت رو ذکر می کنند که روایات حاوی قواعد کلیه در کسب‌های حرام است. روایت اول روایت معایش العباد که در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی روایت رو نقل میکنه. نسبت به این روایت و این کتاب عرض شد ابتدا باید بررسی سندی داشت. سه نظریه راجع به این روایت و این کتاب بین فقها وجود داره. نظر اول، جمعی از فقها این روایت رو معتبر نمی دانند و قابل استدلال نمی دانند. مناقشه سندی بلکه مناقشه دلالی در این روایت دارد. منهم صاحب ریاض مرحوم نراقی در مستند، مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه، در کتاب الصلات وصیتی را حضرت امیر علیه السلام به کمیل ابن زیاد دارند. حجارزا همدانی از کتاب تحف و بشارت المصطفی وصیت و نقل میکنه، بعد میفرماید ولا یخفا ما فیه ما من ضعف السند، حدیث سندن ضعیف. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب، مرحوم آقای خویی و شهید صد، شهید صد در کتاب بحوث فی شرح العروه جزء چهارم در بحث بیع اعیان نجسه، آیا داد و ستد با عین نجس جایزه یا نه، شهید صد می فرماید و ظاهرا انه لم یرد دلیل علی المنع الا روایت تحف العقول از ساقطت سندن، ما هیچ دلیلی بری معنا عدم جواز بیع نجس نداریم مگر روایت تحف العقول از ساقطت سندن که از نظر سندی ساقط. یک گروه از اعازم که قائلن روایت معایش العباد در تحف العقول قابل اعتنا نیست. نظریه دوم، جمعی از فقها قائل به اعتبار این روایت می باشد، منهم مرحوم کاشف الغطاء صاحب حدائق، سید صاحب عروه، صاحب مهذب الاحکام و تلمیذ محقق حضرت امام، صاحب تفصیل الشریعه، اینا قائل به اعتبار روایت. نگاه سوم به این حدیث، برخی از فقها دو نظریه متضاد در کلماتشون مشاهده میشه، از جمله حضرت امام قدس الله روحه الزکی، ایشون در غیر از کتاب البیعشون بحث ولایت فقیه در سایر جاها، حالا دیگه با جعبه جادویی من تتبع نکردم، با شما دیگه، ما همون تورقی که خودمون داشتیم عرض میکنم، اجتهاد تقلید به مناسبت یک جا متعرض میشن، کتاب الطهاره یک جا متعرض میشن، یه جای دیگه متعرض میشن، در غیر از بحث ولایت فقیه حضرت امام تعبیراتی دارن که یستفاد از این تعبیرات که به حدیث معایش العباد بلکه کتاب تحف العقول اعتماد ندارند. مثلا یک جا در کتاب الطهاره عبارتشون اینه: اما روایت تحف العقول المتقدمه فمع ضعفها سندن، سندن ضعیف، در بعضی تعابیر دیگرشون دارن میگن برای این مطلب 4 تا روایته، یکی روایت تعقل العقول استدلال شده، الذی هو یا التی هی اخفا سندن، سندش از همه این روایات بدتره، مخفیتره، غیر واضحتره. لکن در کتاب البیعشون در مبحث ولایت فقیه حدیث مفصل مجار الامور علا عید العلماء بالله رو مطرح می کند. بعد اونجا این عبارت رو دارن حضرت امام، وحیه ون کانت مرسله لکن اعتمد علی الکتاب صاحب الوسائل، کان نمیخوان بگن روایات تحف العقول ولو همش مرسله، حتی این روایت مجار الامور بید العلماء بالله، لکن اعتماد صاحب وسائل به این کتاب که حالا ما میرسیم بررسی میکنیم علامت تأییدی شمرده بشه. لذا از مبحثشون در کتاب البی یستفاد به کتاب میخوان اعتماد کنند، چون صاحب وسائل به کتاب اعتماد کرد، ولی در جاهای دیگه تخطئه میکنن روایات تحف العقول. بفهمید همه من باب واحد همه روایات، چون همه روایات مرسله، این رو توضیح خواهیم گفت. اینجا دقت کنید، یکی از تلامزه مرحوم آقای خویی، مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی قدس الله روحه و زکیه، اخوی آقای فلسفی خطیب، که متن مکاسب رو من خدمت ایشون خوندم، ایشون یه وقتی میفرمودن که مرحوم آقای خویی هم دو تا نظر مختلف راجع به تحف العقول داشتن، ولی برگشت ایشون فرمودن در اوائل دوره اول فقهشو به باعث تحف العقول معتبر میدونستن، بعدن برگشتن از این نظریه و حالا دیگه بعد اشاره میکنیم مصباح الفقهاشون رو مراجعه بکنیم، به شدت تخطئه میکنن و مطالبی دارن که بررسی میکنن. خب دقت کنید، مضعفین این روایت مطالبی دارن که قائلین به حجیت باید این مطالب رو جواب بدن. حالا عنوان کنیم اینا رو، بعد به تفصیل وارد میشه. میگن روایت معایش العباد رو فقط صاحب تحف العقول نقل کرده، آن هم مرسل، تمام جوامع حدیثی ما از این کتاب خالی است، هیچ کتاب دیگری گزارش نکرده روایت معایش العباد رو. این حدیث مرسل مضطرب المتن است، بلکه در اون تهافت مشاهده میشه. لذا همچه حدیثی رو نمیشه بهش اعتماد کرد. خود دقت کنید، برای این که به شکل دقیق بخوایم وارد بشیم، کتاب تحف العقول و این روایت رو بررسی کنیم، سه مطلب باید بررسی بشه. یک، وثاقت مؤلف این کتاب ابن شعبه حرانی، هل ثقتون ام لا. دوم، علا فرض وثاقت او، روایات تحف العقول همش مرسله، خب فرض کنید او در اواخر قرن چهارم زندگی میکرده که اشاره میکنید، خب تا زمان ائمه معصومین 300 خورده سال 400 سال چقدر فاصله است، روایات چه همه مرسل نقل کرده، عن صادق علیه السلام، عن علی علیه السلام، عن ابی الحسن علیه السلام، همش مرسل. آیا با وجود این ارسال راهی برای اعتماد به روایات تحف العقول از جمله همین حدیث معایش العباد هست یا نیست؟ این هم مطلب دوم. مطلب سوم، آیا این تحف العقول موجود همان تحف ابن شعبه حرانی است؟ ما تاریخ بهش داریم یا نداریم؟ این سه مطلب باید بحث بشه تا بعد به یه نتیجه اجتهادی برسیم. اما مطلب اول، نسبت به وثاقت خود مؤلف کتاب ابن شعبه حرانی، متأخرین از تراجم نویسان و رجالیین به عبارتهای مختلف توصیفش میکنن. مثلا ببینید از حسن صدر در تأسیس الشیعه، شیخنا الاقدم و امامنا الاعظم، له کتاب تحف العقول فی الحکم والمواعظ عن آل الرسول کتاب جلیل لم یصنف مثله و کان هذا الشیخ جلیل القدر عظیم المنزلت. و قد اعتمد عليه شيوخ علماء الشيعه كالشيخ المفيد ينقل عن و غيره. قبل از اینکه اینا درسته، شیخ مفید از این کتاب نقل کرده نیست؟ چطور؟ مرحومای خویی هم نسبت به خود مؤلف مشکلی نمیبینن. مشکل کتاب از جهت دیگره، ایشون می فرماین حسن ابن علی ابن شعبه حرانی و این کان رجلا وجیها فاضلا جلیل القدر، صاحب وسائل تعبیرش این از شیخ و صدوق، خیلی تعبیر بلندی، از ثقه بالاتر، پس بنابراین متأخرین از رجالیین و تراجم نویس ها ابن شعبه حرانی رو توصیف میکنه. خب اینجا سوالی که باید پاسخ داده بشه و بر ابهام مسئله برای ما می افزاید این است که من جانب این از طرفی ایشون به حکم قرائن از علمای قرن چهارم هجری بوده است، من المتقدمین بوده. پس چرا رجالیون متقدم ما مثل مرحوم کشی، مرحوم نجاشی، شیخ طوسی هیچ نامی از ابن شعبه حرانی در کتبشون نبردند؟ جالبه تا قرن دهم هیچ کتابی، اون کتبی که در دسته، از کتب تراجم، از کتب رجال، از کتب روایت، تا قرن دهم نه نامی از ابن شعبه حرانی است و نه نامی از کتابیش. برای اولین بار در قرن دهم هجری محدث و عالم قطیفی شیخ ابراهیم ابن سلیمان یک کتاب خطی داره، الوافیه فی تعیین الفرقه الناجیه. ایشون از علمای منطقه حجر، منطقه بحرین که شامل قطیف و احصا و بحرین بوده به نام حجر، ایشون از محدثین و علمای اون منطقه است. ایشون در این کتاب الوافیه‌شون طبق 7-8 گزارشگری علما میگوید عالم فاضل عامل فقیه ابن شعبه حرانی در کتاب خودش التمحیص این روایت رو آورده است. این اولین نام ابن شعبه است در کتب علمای شیعه. ثم بعد از ایشون در قرن 12 مرحوم شیخ حسین بن علی البحرانی در کتاب اخلاقی جالبش الطریق الی الله، این کتاب چاپ شده، توصیه میکنم دوستان مطالعهش کنن، در مباحث اخلاقی تهذیبی کتاب بسیار جالبی، الطریق الی الله، ایشون در این کتاب برای دومین بار این عبارت رو میاره و یعجبنی ان انقل فی هذا الباب حدیثا عجیبا وافیا شافیا عثرت علیه فی کتاب تحف العقول. اسم مؤلف تو قرن دهم آمده ولی اسم کتاب که اصلا نیامده. اسم کتاب اولین بار قرن دوازدهم فی کتاب تحف العقول للفاضل النبیل حسن ابن علی ابن شعبه من قدماء اصحابنا حتی ان شیخنا المفید ینقل عن هذا الكتاب. اون آصف حسن صدرم از اینجا گرفت. حتی ان شیخنا المفید ینقل عن هذا الكتاب. شیخ مفید ما صاحب العقول نقل میکنه و هو کتاب لم یسمح الدهر بمثله. این کتابی است که دهر مثل این کتاب را ندیده است. خب ببینید این سؤال و ابهام وجود داره. ما تاریخ نمیخوایم بگیم، تاریخ تحلیلی نمیخوایم بگیم، ولی چاره ای نداریم. ما میخوایم منظر فقهی به استناد به تحف العقول برسیم. همه ابهامات رو باید جواب بدیم اگه قائلیم که حالا نیستیم. بعد همه ابهامات رو بررسی کنیم ببینیم بالاخره چه باید گفت. لذا تا اینجا دقت کنید، این سوال تو ذهن باقی میماند که عالمی از قرن چهارم هجری است، کتابی هم نوشته، لم یسمح الدهر به مثله گفته می شود، چرا هیچ نامی از مؤلف، هیچ نامی از این کتاب تا قرن دهم و قرن دوازدهم در بین علمای شیعه وجود نداره؟ بله؟ حالا اگر توی کلمه اقراض حالا تو ببینیم، حالا باز توضیحم میدیم. ما نسبت به این شاید میگه در این نمط و روش و مباحث اخلاقی و چنین و حالا بالاخره ببینید برخی بفرمید آفرین بله. مطلبی را آقای مظفری میگن، الان میخواستم عرض بکنم، برخی از آقایان از این ابهام پاسخ میدن، میگوین ابن شعبه حرانی در منطقه حلب و جبل لبنان و اونجاها بوده و علمای تراجم و رجال ما مکتب کوفه و بغداد و قم و اینا رو بیشتر توجه داشتن. ازایشون یه گوشه‌ای بوده در بین اهل سنت بوده و هیچ اسمی ازش نیست. این حرف قابل قبول نیست. اولا شما مراجعه کنید به کتب تراجم و رجال علمای متقدم، چقدر از حلبیون اسم میبرن. ثانیاً اگه ایشون در اون منطقه بوده است، خب از سوی علمای اون منطقه چرا هیچ گزارشگری، نه از این کتاب نه از مؤلف نشده؟ شهید اول، شهید ثانی، بقیه علمایی که خاصگاهشون اون منطقه بوده، مثلا شهید اول چقدر مسلط به کتب بوده، کتبی از اون منطقه دستش بوده که دست دیگران نبوده. در آثار آن علما هم هیچ نامی از مؤلف و هیچ استنادی به این کتاب دیده نمیشه. خب این ابهام رو با توضیحاتی فردا وارد میشیم، یه توضیحاتی عرض میکنیم تا ببینیم نسبت به وساقت خود مؤلف به چه نتیجه‌ای برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و سلم.